باشد که نیازمند بررسی جدی است. دکتر معصومه حسینی، عضو هیئت علمی گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:
کم شنوایی به عنوان سومین معلولیت رایج در کشورهای در حال توسعه میتونه هزینه های گسترده ای رو برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشه. بنابراین بررسی روند تشخیص و درمان این اختلال در کودکان اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. امروزه با کمک فناوری‌های کمک حسی و پیشرفت‌هایی که در ارزیابی‌های بالینی فراهم شده، ما این امکان رو داریم که به تشخیص‌های زود هنگامی در رابطه با افت شنوایی دست پیدا کنیم. مسئله قابل توجه این هستش که حتی وجود یک کم شنوایی در محدوده خفیف هم میتونه این کودکان رو در اکتساب مهارت‌های گفتاری، شناختی و ادراکی خودشون با چالش‌های گسترده‌ای مواجه کنه که میزان این مشکلات و روند پیشاگهی درمان برای هر کودکی میتونه به نوعی منحصر به فرد باشه و به عوامل گستردهی بستگی داشته باشه. از جمله مهمترین عوامل مؤثر در پیشاگهی بهبودی و درمان این کودکان مسئله نوع و شدت افت شنوایی و زمان رخ دادن این مسئله برای کودکان هستش. اینکه آیا کودک قبل از دوره زبان آموزی دچار مشکل شنوایی شده یا بعد از اون. نوع افت شنوایی و شدت در هر صورت برای هر کودکی شرایط خاص خودش رو خواهد داشت، اما اون چیزی که مهمتر هستش این هستش که ما چه زمانی برای کودکمون امکان بهره‌مندی از سیستم‌های کمک حسی رو فراهم کنیم. اینکه آیا کودک ما از یک شنوایی دو گوشی بهره‌مند میشه یا یک شنوایی تک گوشی، این میتونه در روند پیشاگهی درمانش بسیار مؤثر و حائز اهمیت باشه. مسئله مهم بعدی بهره‌مندی از خدمات توانبخشی از جمله گفتار درمانی و توانبخشی شنیداری به هنگام و زود هنگام هست که میتونه اثرات بسیار چشمگیری بر درمان کودکان داشته باشه. مسئله توانبخشی بایستی حتما قبل از اینکه کودک کاندید عمل کاشت حلزون بشه هم مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیره، چرا که مطالعات نشون دادن که کودکانی که توانبخشی رو قبل از پروسه کاشت حلزونشون دنبال میکنن میتونن پیشاگهی مطلوب‌تری رو در روند درمان نشون بدن و در واقع پردازش‌های زبانی، گفتاری و شناختی مغزشون ارتقاء بیشتر و بهتری پیدا میکنه به خاطر مداخلات زود هنگامی که اجرا میشه.
یکی از مهمترین مشکلات کمشنوایی تأثیر بر گفتار و زبان کودک است که هرچه سریع‌تر تشخیص داده شود به درمان گفتار کودک کمک بیشتری میکند.
یکی از عواملی که معمولا در موردش سوال مطرح میشه پاک کردن گوش است. شستن گوش در حمام رو پرسیدن. استفاده از انواع وسایلی که بالاخره داخل گوش بره و گوش رو پاک کنه. یه عده‌ای با انواع اقسام وسایل عادت دارن، حتی با کلیدی که دست میگیرن گوششون رو پاک کنن. یه عده‌ای با گوش پاک‌کن پاک میکنن و اصلا میگن بالاخره این گوش پاک‌کن اسمش هست دیگه. اصلا لزومی به این کار هست و آیا این کار میتونه اصلا مخاطره‌ای داشته باشه برای سلامت گوش؟ نیازی به شستشوی گوش اصلا هست یا خیر؟
من خیلی راحت خیالتون راحت کنم. ما یه ضرب المثل داریم توی کتابای شنوشناسی، میگن که به مردم بگید که هیچ چیزی کوچکتر از آرنجشون رو تو گوششون نکن.
یعنی هیچ چیزی دیگه پس.
یعنی ما اجازه نداریم بجز این انگشت سبابه که وارد گوشمون میکنیم و این ظاهر گوش رو تمیز میکنیم، هیچ چیزی وارد گوشمون بکنیم و اون جرمهای گوشمون رو خارج کنیم، اون جرم گوش به صورت طبیعی مانع از ورود حشرات و میکروب میشه و اصلا اون وسیله محافظتی است توی گوش ما. اگر اون رو در بیاریم، میکروب میاد میشینه و گوش ما آلوده میشه، قارچ میزنه، ویروس میگیره، میکروب میگیره و شما اولین احساسی که دارید خارشه. این خارشی که اتفاق میافته، جالبه که این خارشش هم خوشاینده، حالا ور میداریم با هر وسیله، از سیخ کباب گرفته تا کلید و نمیدونم هر چیز دیگری تو گوشمون میکنیم تا این خارشه بیفته، در حالی که ما با خارج کردن این جرم طبیعی که محافظ گوشمون هست هم محیط رو آلوده میکنیم، همین که اگر موفق نشیم جرم رو در بیاریم، جرم رو میفرستیم جلوتر و وقتی جرم جلوتر قرار گرفت دیگه خودش به طور طبیعی بیرون نمیتونه بیاد، جمع میشه، متمرکز میشه، متراکم میشه و وقت نیاز به شستشو پیدا میشه. خب شستشو هم موقعی انجام میشه که جرم متراکم شده و با دستکاری انجام شده، و یا نه ممکنه جرم جنس جرم چسبنده باشه یا شکلی باشه که خودش خارج نشه یا مجرا خیلی باریک باشه.
پس اون مواردی که شستشو گوش نیاز هست توسط فرد متخصص و مجرب باید انجام بشه،
اونم به شرط این که فرد متخصص گوش حلق و بینه این کار رو انجام بده، مجرا باریک شده باشه، جرم بیرون نیاد، یا جنس جرم چسبنده باشه، یا موهای خشن داخل مجرا باشه که این جرم رو به خودش گرفته باشه، یا فرد در محیط های پرگرد و خاک زندگی بکنه که با این جرم مخلوط بشه و جرم رو صفر بکنه بیرون نیاد، و الا اصلا نیازی به خارج کردن جرم نداره.
ضرورت انجامش هم بذارن به عهده متخصص دیگه،
اصلا مگر اینکه گوش کیپ شده باشه که خود فرد احساس کیپی و پوری بکنه و احساس کنه صدا تو سرش میپیچه، که در این حالت معمولا موقعی اتفاق میفته که شما حمام میرید و میاد آب میره پشت اون جرم گیر میکنه، احساس میکنید که آب تو گوشتون گیر کرده. تو اون شرایط حتما باید به پزشک مراجعه بکنید، اون جرم رو خارج بکنه و با خم کردن سرتون آب خارج میشه. اصلا نیاز به پاک کردن نیست و گوش پاکان هیچ وسیله بهداشتی که نیست، وسیله بسیار غیر بهداشتی است و ما اصلا نباید استفاده بشه. این وسیله است برای میکاپ و آرایش.
خیلی ممنونم. پرسش تلفنی بشنویم.
من سوالم بود که از آقای دکتر که من دسیبل گوش سمت چپم نوار گرفتم بالاتر از 80، صداهای بسیار بلند هم همه صدای تلویزیون در زمین ها نمیتونم بشینم، همیشه گوشم پنبه میذارم. من گفتم باید از سمک استفاده کنه، اینا برای من مقبول نبود به علت حساسیت سمک. برای اینکه بدتر نشه چه کار میتونم بکنم؟ خودم در دفینا بودم، اون تیراندازی نام اثر دیدشن اینا. باز تشکر از برنامه بسیار آگاهی به هم دیدم.
این انسوری بعدی تو گوش میزنن صبح ترس میزنن، یا این تکی هست میزنن سی میزن یا با سی میزن، اینا ضرری به گوش داره یا نداره؟ ما بریم محافظه در گوش 77 سال به تعمیز کردنش کاری باید انجام بدی یا نه؟ اگه ممکنی توضیح فرمایید.
خواستم سوال کنم در سالمندی، یعنی 75-80 به بعد، وقتی افت شنوایی پیدا میکنیم چی کار باید کرد که این تشدید نشه، بتونیم جلوشو بگیریم؟ خیلی ممنون میشم جواب بدیم.
خودم هم داشتم هی از آقای دکتر میپرسیدم این بخش از سوال چی بود، اون بخش از سوال چی بود، تردید کردم، گفتم چون ما گوینده هم در مرز افت شنوایی هستیم، نکنه منم دچار افت شنوایی شدم. خب آقای دکتر گفتن گوش چپ نوار گرفتم بالاتر از 80 و گفتن صداهای بلند رو تحمل نمی کنم، استفاده از سمعک برام مقدور نیست، و برای کنترل و مهار کردن این شرایط چی کار باید بکنم؟
ببینید، کسی که کم شنوایی داره، حالا میفرمان حدود 80 دسیبل، یعنی کم شنواییشون در حد شدید هست، حتما باید از سمعک استفاده بکنن. منتها احتمالاً ایشون علاوه بر اینکه کم شنوایی دارن، حساسیت بالا نسبت به صدای بلند رو هم دارن. خوشبختانه الان سمعکایی وجود داره که با تکنولوژی بالایی که دارن میتونن هم تقویت شنوایی لازم رو برای فرد داشته باشن، همین که جلوی صداهای بیش از اندازه رو بگیرن و ایشون بتونه سمعک رو تحمل بکنه. من توصیه میکنم حتما از سمعک استفاده بکنن و حتما به همکاران ما مراجعه بکنن. بهترین سمعکای روز دنیا رو خوشبختانه تو ایران داریم و میتونن خدمتشون داشته باشن.
بله. و پرسش دوم، فرد 77 ساله از شنوندگان همیشگی ما که راجع به هنسفری پرسیدن، تمام این وسایلی که ما نسبت به شرایط عادی، حالا گوشیه نمیدونم داخل گوش میذاریم، هر ابزاری که این صدا رو ما میتونیم بالاتر بشنویم، اینا مخاطرآمیزه؟
بله. ببینید، ما برای استفاده از هنسفری دو سه تا ملاک داریم. ملاک اول این که وقتی هنسفری رو من باز کردم و دارم صدا رو میشنوم، این فردی که کنار دست من نشسته نباید صدای اونو بشنوه. یعنی اگر اون هم داره میشنوه که من دارم یه آهنگی رو گوش میکنم، دارم یه گفتگوی رو میشنوم، حتما بدونید که براتون مخاطره داره.
بعضی شما دیدید چون انقدر پیشرفته است و جدیده که ممکنه که صدا هم خیلی بلند باشه، کسی هم نشنوه.
ملاک دوم اینه که من فقط اجازه دارم 60% حجم صدای این هنسفری رو برای خودم باز کنم.
یعنی اون نواری که داره بیشتر از 60% نبریمش بالا.
نبریم بالا، یعنی در حقیقت مثلا اگر از ولومش 1 تا 10 هست، تا 6 دیگه بیشتر نبرم بالا. ملاک سوم این که ما اجازه نداریم بیش از 1 ساعت پیوسته در طول 24 ساعت از هنسفری استفاده بکنیم. یعنی این قانون 60-60 اینه که 60 دسیبل 60 ثانیه چیزش ببخشید 60 دقیقه و 60% حجم صدا، بیشتر از این نباشه. ضمن این که طرف کنار دستی ما هم نباید این رو بشنوه.
کل 24 ساعت رو میفهمه؟
کل 24 ساعت و الا بله. و الان 45 میلیون جوان آمریکایی همه کم شنوایی دارن به دلیل استفاده از هنسفری. حالا ما تو ایران خودمون آمار دقیقی نداریم، ولی 45 میلیون نفر از جمعیت آمریکا همین امروز دچار کم شنوایی و نیاز به سمعک پیدا کردن.
هیچ بعید نیست ما هم شرایط مشابه داشته باشیم.
حتما.
و شنونده از این رجوع تقویت شنوایی پرسیدن، اصلا میشه در سنین 75 سال به بالا برای پیشگیری از افت شنوایی کاری انجام داد؟
ببینید، برای پیشگیری از افت شنوایی هیچ کاری نمیشه انجام داد الا اینکه شما سلامت عمومی خودتون رو، هر کاری که برای سالم بودن خودتون، از تغذیه سالم، از سبک زندگی سالم، از ورزش کردن دارید، همون رو میتونید برای گوش هم تأمین بدید. و کار خاصی که بگیم حالا اگر این دارو رو استفاده بکنیم، این تقویتی رو استفاده بکنیم یا این تمرین رو انجام بدیم، برای گوش وجود نداره. به طور طبیعی بعد از سنین 55 به بعد کمشنوایی اتفاق میفته، حالا در یکی زودتر در یکی دیرتر.
بله. رجب پدر 74 سالشون گفتن خیلی ساله ایشون دیابت داره، این چند سال اخیر شنوایشون خیلی ضعیف شده و میگم همش ما باید داد بزنیم که ایشون بشنوه. و توصیه خواستن از شما،
اولین توصیه اینه که تشریف بیارن و تشریف ببرن پیش همکاران ما، یک آزمایش شنوایی براشون انجام بدن، حتما انشالله از سمعک استفاده بکنن، هم خودشون نجات پیدا میکنن هم اطرافیانشون.
بله. و شنونده عزیزی حالا راجب رادیو سلامت گفتن تا صبح این رادیو سلامت بالا سر من روشن، آیه زهرا داره برای گوشم. دیشه یه جوابی باید بدی که خلاص گوش کنند به ما.
شما رادیو سلامت رو حتما استفاده بکنید، حتما تو سلامتتون و آموزش های لازم برای سلامتتون مؤثره. منتها لطف کنید با فاصله نگه دارید و بیش از 60% حجم صدا رو باز نکنید.
بله. و شنونده عزیزی گفتن منطقه جنگی بودن و به حال موج انفجار باعث شده که تا الان این آرزوی سوت کشیدن رو در گوششون دارن، این صدای اضافه رو چطور میتونن حذفش کنن؟
ببینید، وزوز گوش توی گوش از یه طرف یه علامت، از یه طرف یه آرزه است. وزوز گوش تو جوامع صنعتی و متاسفانه کسایی که تو معرض صداهای بلند و مخصوصا موج انفجار قرار میگیرن، توی گوش ممکنه اتفاق بیفته و گاهی ممکنه دو گوش باشه، ممکنه یک گوش باشه، ممکنه توی سر باشه، ممکنه صداهای مختلف از صدای کبوتر گرفته تا شرشر و آب تا ویزویز تا صدای نمیدونم مهتابی انواع و اقسامش وجود داشته باشه. الان وزوز گوش یکی از مشکلات عمده جوامع صنعتی است و اصلا توی جوامع صنعتی ما انجمنهای وزوز داریم، یعنی افرادی که دچار وزوز هستن مثل کانونهای بازنشستگی دوره هم جمع میشن و تجربیاتشون رو در مورد کنار اومدن با وزوزشون با همدیگه در میان میگذارن و وزوز یک مشکلی است در گوش و سر که متاسفانه یه درمان معین نداره. ما قریب به 150 روش درمانی برای این داریم که حالا ممکنه در یه فرد یکی از اینها جواب بده، یکیش جواب نده. در نتیجه همیشه درمان برای وزوز اولا ارزیابی دقیق و ثانیاً انتخاب روش هایی است که ممکنه انشالله جواب بده و ممکنه هم هست جواب نده، که یکی از روش های مهم در افرادی که کم کم شنوایی دارن هم وزوز دارن استفاده از سمعکه، که سمعک ها میتونن با پوشانندگی وزوز و حتی تولید صداهای اضافه اون صدای وزوز رو پوشش بدن و کم بکنن و فرد آرامش بیشتر.
این سمعک مخصوص وزوزه یعنی
همین سمعکای معمولی مدارهای وزوز رو هم روش تعبیه کردن جدیدن.
بله، دو تا پرسش تلفنی داریم، بریم بشنویم.
من 83 سالمه، گوشم ها سرگیر رفتم برای سنجش سمک برم میرشتم، سمک خریدم خود که بعدش پایینه، وقتی صدا رو میشتم صدای پیچیده میده، آیا این ضرر داره برای گوشم یا نه؟ یه صدای خیر متوجه نمیشم بعضوان چی میگن، صدا پیچیده میده، آیا یا ترکش کنم یا استفاده کنم ازش؟ با کمال تشکر از برنامه شما.
من همسرم با سمعک کار میکنه، ولی همیشه از گذاشتن سمعک تو گوشش بسیار ناراحته، تنظیمم شده و همه این کارا شده. بفرمایید که این مشکلش چیه که خاصیت سمعک؟ دیگران من میپرسم میگن که نه ما راحت. ممنون، متشکرم.
خب شنونده عزیز که گفتن که صدا میپیچه سمعکم، باید آموزش ببینن، یه خورده یاد بگیرن باشه چی کار
کنم. سمعک در حقیقت ذاتش یه پروتز نگونبخت،
کسی دوستش نداره.
چرا دوستش نداره؟ چون عیب پنهان رو آشکار میکنه، برعکس عینک که پروتز خوشبخته، کسی که نیاز به عینک نداره میره عینک میزنه قیافه بهتری پیدا کنه.
خیلی هم دوست ندارن عینک،
حالا دیگه
ولی سمعک خلاصه آره. زیاد دوست،
ولی سمعک چون کم شنوایی رو آشکار میکنه و همه میبینن که بالاخره کم شنوایی داره و معلوم میشه فرد کم شنواست، دوست ندارن. اما واقعیت اینه که سمعک کاری که میکند قابل مقایسه با عینک نیست. شما با عینک تصویر رو بلا فاصله میبرید روی شبکیه قرار میده و فرد میبینه، اما وقتی یه سمعکی رو ما در اختیار فرد قرار میدیم، ما تازه باید مراحلی رو طی کنیم تا فرد با سمعک کنار بیاد. سلولای شنوایی که یه عدهشون خوابن، خمارن، کسلن، دارن چرت میزنن، ما میخوایم بیدارشون کنیم. حالا وقتی بیدارشون میکنیم، اولین کارشون اینه که شروع میکنن به مقاومت کردن، این چیه گذاشتی، چرا گذاشتی، برای ما راحت بودیم، شروع میکنن به مقاومت کردن و بهانه های مختلف آوردن. حالا خود فردم بهش اضافه میکنه سمعک سنگینه، تو گوشم جا نمیشه، نمیتونم نگرش دارم، میترسم گم بشه، هزار بهانه دیگه. اما واقعیت اینه که اگر یک کسی که نیاز به سمعک داره و سمعک براش تجویز شده و سمعک رو باید استفاده بکنه نتونه از سمعکش استفاده بکنه، خودش مقصر نیست، سمعک هم مقصر نیست. تنها کسی که مقصره من شنوایی شناسی هستم که این سمعک رو برایشون تجویز
کردن. بعد این دو تا رو به هم دیگه حالا آشنا کنیم دیگه.
من یا درست انتخاب نکردم، یا درست قالب نگرفتم، یا درست تنظیم نکردم، یا درست فیتینگ نکردم، یا درست آموزش ندادم، یا درست فالوآپ و پیگیری ها رو انجام ندادم که ایشون نمیتونه استفاده بکنه. خود فرد هیچ تقصیری ندارد، من شنوایی شناس متخصص مقصرم، باید برگردید بیاید به ما مراجعه بکنید و از فرصت های لازمی که ما بهتون میدیم، زمان هایی که بهتون میدیم، میگیم این زمان مراجعه بکنید، بیاید تنظیم بعدی رو انجام بدید، استفاده بکنید. شما وقتی که به من مراجعه میکنید و سمعک رو میگیرید، من بهتون میگم 15 روز بعد باید تشریف بیارید. حالا 15 روز شد 20 روز اب نداره، ولی نرید 6 ماه بعد بیاید، نرید یک سال بعد بیاید، بعد از یک سال بیاید بگید 6 ماه گذاشتمش کنار. خب این هم منابع مالیتون رو هدر داده، هم وقتتون رو هدر داده، هم زحمت ما رو هدر داده. لطفاً طبق برنامه‌ای که بهتون داده میشه از سمعکتون استفاده بکنید و انشالله سر وقت مراجعه بکنید، ما در خدمتتون هستیم.
این برای پاسخ شما برای هر دو مورد شنوندگان عزیزمون بود. و یه پرسشی رو مطرح کردن، گفتن که چند بارم این پیامک بر ما ارسال کردن، گفتن احساس میکنم توی گوشم انگار یه حشره هزار پایی داره راه میره و وول میزنه هر دوتا گوشم و بیشتر گوش راستم. از استان مرکزی خانم طالبی، شهرستان فراهان.
ما داریم مواردی که به هر ترتیب مجرای گوش خارجی فرد به دلیل اینکه آلوده شده یا حشرات وارد شدن، اصلا حشره اونجا بره و تخمگذاری بکنه. یعنی حتی داریم که حشراتی مثل سوسک برن اونجا تخمگذاری بکنن، بعد یه مدتی از اونجا بیان بیرون، یا مورچه بره اونجا، یا حتی هزار پا داریم. اما در اولین فرصت به یک همکار ما، یه پزشک گوش حلق‌وبینی مراجعه بکنن و مجرای گوششون رو ببینن. اگر مجرای گوششون تا پرده با اتوسکوپی دیده شد و مشکلی نبود، وقت باید آزمایشات شنوایی براشون انجام بشه، ببینیم این حسی که دارن واقعا چیه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی ها موارد مختلفی رو متنوع مطرح کردن، از صدای موتورسیکلتی که در پیاده رو به طور دائم میشنون، ممکنه حتی یک صدای خورخوری در محیط باشه، صداهای اضافه، آلودگی های صوتی که فرد را اذیت میکنه، چه در محیط بیرون از منزل چه داخل منزل. چه چیزی استفاده بکنه که این صداها رو کم بکنه و کمتر به گوشش برسه؟ این انواع وسایلی که تجاری بیرون فروش میره، گوشگیرها، اینا ضرری نداره؟
ببینید اینا مشکلی ندارن، اما بس اینه که این احساس گاهی تو سره، تو گوش نیست. اولین کارشون باید این باشه که مراجعه بکنن، یه ارزیابی دقیق انجام بشه، ببینیم این وزوز منشأش کجاست. گاهی ممکنه فقط یه ذره جرم اونجا جمع شده باشه، یا یه ذره جسم خارجی توی گوششون وجود داشته باشه و این موجب بشه که صدا ایجاد کنه تو گوششون. یعنی اینکه جدی بگیرن و در اولین فرصت مراجعه بکنن، مشکلشون حل میشه انشالله.
بله. یه پیامکی هم به دستمون رسیده، یه آقای 80 ساله میگن که احساس میکنم صدا تو سرم میپیچه.
بله.
حالا اینجا افت شنوایی مطرح نکردن، ولی گفتن احساس میکنم صداهایی که میشنوم تو سرم میپیچه.
بله.
هر صدایی که تو محیط هست.
دقیقاً. افراد کمشنوا، عرض کردم که علاوه بر کمشنوایی، ممکنه نسبت به صداهای بلند هم حساسیت پیدا بکنن و این رو اصطلاحاً ما بهش میگیم رکورتمان، یعنی حساسیت اغراق آمیز نسبت به صدای بلند. شما شاید تو خانوادهتون دیده باشید که بچه ها دارن بازی میکنن، افرادی که جوان و میان سال اصلا حساسیت نشون نمیدن، اما افراد مسن میگن این بچه ها رو ساکت کنید، من اذیت دارم میشن.
چجور کمشنوایی میشه که این بلد. اتفاق میفته؟
کمشنوایی میتونه آستانه شنوایی رو پایین بیاره، از یه طرف محدوده پویایی شنوایی رو هم محدود بکنه و حساسیت ویژه‌ای نسبت به صداهای بلند پیدا بکنه.
راهش چی هم سمعکه؟
راهش اینه که سمعک بزنن، اون سمعک های جدیدی که وجود داره میتونه مانع بشه از این صدای بلند. و اصلا صدای بلند، یعنی ما وقتی به فرد انقدر سمعک میدیم حتی ممکنه یک بوق بلند 120 دسیبلی رو بزنیم افراد عادی بپرن از جاشون، ولی که سمعک استفاده میکنه و از این سمعک استفاده میکنه اون اذیت نمیشه، چرا که این سیستم کنترلی داره و میتونه صدا رو کم بکنه برای حفاظت از شنوایی.
میدونی چه جوری توجیه میکنن؟ میگن که اصلا انگار صدا استریو میشه.
دقیقاً
همینه. پس بعد یه ارزیابی شنوایی بشن در صورت صلاح دید پزشکشون سمعک استفاده بکنن که اون حساسیت از بین بره. گفتن سمعکی هم داریم از بیرون دیده نشه، مثلا الان به جای عینک شیبای جراحی هستش که عیوب چشم رو برطرف میکنه، عیوب انکساری. آره برای شنوایی ما یه همچین چیزی داریم.
بله ما
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
بله ما سمعکای پشت گوشی داریم، سمعکای داخل گوشی داریم، سمعکای کاملا داخل گوشی هم داریم که این سمعکا رو به دلیل اینکه واقعا باید وایس تو گوش رو نگاه بکنی که دیده بشه تحت عنوان سمعکای مخفی گفته میشه و گاهی به عنوان سمعکای نامرئی گفته میشه، در حالی که ما واقعا نامرئی نداریم، نامرئی فقط روح است و جن.
خیلی ممنونم آقای دکتر برای حضور شما در این برنامه. زمان به صورت سپری شد. معمولا سوالات سلام از شنوایی ما خیلی تعدادش زیاده، ببخشید اگر تعدادیش رو فرصت نکردیم مطرح بکنیم، اما تلاش ما این بود که مجموعه عوامل خطری که باعث شنوایی میشه شما بشناسید، ضرورت‌های سنجش شنوایی رو بشناسید. و از حضور آقای دکتر خسرو گورابی سپاسگزارم، شنوایی شناس همراه ما بودن و شما رو به خدای یگانه می‌سپارم.
فریزر،
ماشین لباسشویی
داریم، داریم ما همه چی داریم،
جارو برقی، اجاق، گاز،
فرش داریم، داریم ما همه چی داریم،
تخفیف
داریم،
اقساط
داریم،
داریم، داریم ما همه چی داریم.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
آتیه امن و مطمئن خانوادم دغدغه همیشگی ذهن ماست. در حالی که زمان به سرعت میگذره نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم. این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردایی روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید.
بیمه دی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه ی اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما. اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست، یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست. روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، برشو مهلوسه رو تخ با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید، هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید نسبیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفاتا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
چیا با؟ چیابا
دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.